دکتر تدهیل برانت، تاریخات، ادبیات و الهیات، سخنرانی 24/2020 دکتر تدهیل برانت.
A midnight to 127. 128 to 309.
این دکتر تدهیل بران در درس تاریخ، ادبیات و الهیات عهد عتیق است. سخنرانی شماره 24 درباره داوود، شفقت او، اشتیاق و نفرتش از شرارت.
A.
پیش نمایش آزمون 0, 0 از 0 تا 1, 27 کلاس. چند چیز برای هفته آینده، برای پنجشنبه آینده. شما مردم روی پیامبران کار می‌کنید. بنابراین قرائت‌های انتخابی در مورد پیامبران وجود خواهد داشت. من برنامه درسی آنلاین را بررسی نکردم، بنابراین خوانش‌های انتخاب شده را در آنجا انجام دهید. تا فردا صبح به من فرصت دهید تا دقیق آن را انجام دهم، اما می‌توانید کار بر روی برخی از پیامبران را شروع کنید. برای برخی از قرائت‌های انتخابی، مطمئن نیستم که برنامه درسی درست باشد یا خیر. حدس من این است که برنامه درسی درست است، اما می‌خواهم آن را در برابر برنامه درسی آنلاین دوباره بررسی کنم. من آن را برای فردا صبح کامل خواهم داشت. اما ما روی پیامبران کار خواهیم کرد. پنجشنبه آینده آخرین روز مسابقه ما است. آیا این روز غم‌انگیزی نخواهد بود؟ سپس پس از آن ما به تازگی فینال باقی مانده است. فینال از آخرین امتحان خواهد بود. احتمالاً بعد از آخرین کلاس پنجشنبه، صبح جمعه بعد، یک راهنمای مطالعه برای فینال قرار خواهم داد. شفقت داوود، ساعت 1:28-09. خب، بیایید وارد شویم. امروز می‌خواهیم کاملاً روی زندگی دیوید تمرکز کنیم. پیش از این، ما داوود و شایول را با داوود در جوانی و ازدواج او با میخال، دختر شایول و سپس فرار او از شایول که چندین سال سعی در کشتن او داشت، معرفی کردیم. در پایان کتاب سموئیل، شایول خود به سراغ این جادوگر آن دور می رود. آیا جادوگر اند سموئیل را بالا می آورد؟ نه، او سموئیل را بالا نمی آورد. فکر می کنم وقتی سموئیل واقعا مطرح می شود، او بیشتر از هر دیگری مبهوت می شود. او وحشت می کند و سپس ساول با سموئیل صحبت می کند، مصاحبه می کند. سموئیل به ساول می گوید، تو و پسرانت فردا با من خواهی بود. این بدان معناست که در فصل 28 به شایول گفته شده است که قرار است بمیرد، که قرار است با سموئیل باشد که قبلا در فصل 25 مرده بود. بنابراین امروز می خواهم به چیزهایی در مورد دیوید نگاه کنم. نکته مهم در مورد دیوید این است که من قصد ندارم دو سموئیل را به ترتیب زمانی بگیرم، بلکه می خواهم بیشتر به صورت موضوعی با اون برخورد کنم. موضوعی که می‌خواهم توسعه دهم این است که داوود مردی بر اساس قلب خود خدا بود. سوال من این است، انسان بودن به دنبال قلب خود خدا به چه معناست؟ بنابراین من می‌خواهم به داوود پادشاه به عنوان الگویی از معنای شخص بودن بر اساس قلب خود خدا نگاه کنم. برای انجام این کار، من می‌خواهم مضامینی را در زندگی دیوید در نظر بگیرم. اولین موضوع در زندگی دیوید که می‌خواهم بررسی کنم، شفقت دیوید است. بنابراین من می‌خواهم سناریوهای مختلفی از شفقت دیوید را مرور کنم، سپس در مورد اشتیاق دیوید صحبت خواهیم کرد و در نهایت در مورد نفرت داوود از شرارت صحبت خواهیم کرد. اول بر اساس دلسوزی او، چه کسی شایول را کشت؟ آیا کسی خواندن پایان اول سموئیل را به یاد می‌آورد؟ میگوید شایول خود را کشت و سپس وقتی به سراغ بعدی می روید و اجازه دهید فقط اول سموئیل فصل 31:4 و بعد از آن را بخوانم، میگوید جنگ در اطراف شایول چنان شدید شد و وقتی کمانداران او را گرفتند، او را به شدت مجروح کردند. بنابراین مردی تیر و کمان شلیک کرد و تیر به ساول اصابت کرد. او به شدت مجروح شده است. آنها نتوانستند هلیکوپتر میر وک را به او برسانند. پس شایول به حامل اسلحه خود گفت، شمشیر خود را بکش و مرا بده، وگرنه این افراد ختنه نشده می آیند و مرا زیر می کشند و مرا بدرفتاری می کنند. اما زره بردار او وحشت زده بود و این کار را نمی کرد. به هر حال، چه کسی حامل زره نیز داشت؟ آیا کسی جالوت را به یاد دارد؟ جالوت حامل زره خود را داشت و اکنون شایول حامل زره خود را دارد و حامل زره احتمالاً واقعاً به شایول وفادار است و سلاح‌های خود را برای نبرد حمل کرده است. شایول به حامل ذره میگوید که او را بکشد، اما ذره دار این کار را نمی کند. آیا کشتن انسان دیگری برای یک نفر زمان زیادی طول می کشد؟ این یک معامله بزرگ است. نمی دانم آیا شما می دانید که در جنگ جهانی دوم بسیاری از بچه هایی که به جنگ رفتند، اسلحه های خود را به هوا شلیک کردند. آنها به شخص دیگری شلیک نکردند زیرا کشیدن اسلحه و شلیک به شخص دیگری واقعاً کار سختی است. بنابراین در بسیاری از جنگ‌های قبلی مردم اسلحه‌های خود را به هوا شلیک کردند. این درصد عظیمی از بچه‌ها هستند که هرگز واقعاً مهره‌ای روی کسی نمی‌گذارند و در واقع آنها را پایین نمی‌آورند. پس جالب است. این نوع حقایق معمولاً آشکار نمی‌شوند. اما اتفاقی که می‌افتد این است که پس از اون حامل ذره او وحشت زده می‌شود و این کار را نمی‌کند. پس شایول شمشیر خود را برداشت و بر آن افتاد. هنگامی که حامل ذره دید که شایول مرده است. بنابراین شایول به شدت مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد، اما او هنوز زنده است. سپس او روی شمشیر خود می‌افتد زیرا حامل ذره او را نمی‌کشد. وقتی حامل ذره دید که شایول مرده است، او نیز روی شمشیر خود افتاد و مرد. بنابراین شایول، سه پسرش و ذره پوش او و همه افرادش در همان روز با هم مردند. بنابراین شما این پایان غم انگیز را برای ساول دارید. اما آنچه جالب است این است که وقتی صفحه را ورق می‌زنید، بنابراین در فصل 31 از اول سموئیل شایول است که خود را کشته است. او روی شمشیرش افتاد. او خودش را کشته بود. ما به آن خودکشی می‌گوییم. او وقتی روی شمشیر افتاد خودکشی کرد. اما وقتی صفحه را ورق می‌زنید و به دوم سموئیل فصل 1 می‌روید، این را در مورد آیه 10 می‌گوید. یک امالقی وجود دارد که فرار کرد. پس یک امالقی وجود دارد که نزد داوود می‌آید. بگذارید فقط داستان را بگویم. امالقی با تاج شایول و بند از بازویش نزد داوود می‌آید. حالا به هر حال، آیا داوود بلافاصله اون تاج را به عنوان تاج شایول تشخیص می‌دهد؟ بله. پس امالقی با تاج و باند نزد داوود می‌آید و سپس امالقی داستان را روایت می‌کند. مرد جوان گفت: من اتفاقاً در کوه جلبو بودم و شایول با ارابه ها و سواران تقریباً به او تکیه داده بود و برگشت و مرا دید و مرا صدا زد و گفتم چه کار کنم. او از من پرسید تو کی هستی؟ پاسخ دادم من یک امالقی هستم و سپس به من گفت بالای من بایست مرا بکش، من در آستانه مرگ هستم، ما هنوز زنده هستم. بنابراین بالای سرش ایستادم و او را کشتم زیرا می دانستم که پس از افتادنش دیگر نمی تواند زنده بماند. تاجی را که روی سرش بود و نواری را که روی بازویش بود برداشتم و آنها را به اینجا نزد پروردگارم آوردم. پس سوال این است که چه کسی شایول را کشت؟ تا جایی که من می فهمم شما فقط یک بار می توانید کشته شوید. پس آیا شایول خود را کشت یا این امالقی او را کشت؟ این به یک سوال تبدیل می شود و اساساً دو گزینه وجود دارد. اکنون ممکن است تعداد بیشتری وجود داشته باشد. شما بچه ها خلاق تر از من هستید، بنابراین ممکن است گزینه های بیشتری وجود داشته باشد، اما در اینجا دو گزینه ممکن در این مورد وجود داره. یکی این است که شایول مورد اصابت گلوله قرار گرفت. سپس روی شمشیر خود افتاد، اما هنوز زنده بود. وقتی روی شمشیری مانند آن می افتید، آیا یک فرد معمولاً به آرامی می میرد؟ آیا مردن زیاد طول می کشد؟ بنابراین او روی شمشیرش می افتد، او هنوز در اطراف شن می زند و هنوز زنده است. سپس او امالقی را صدا می زند، بیا و مرا تمام کن. پس این سناریوی اول است، امالقی حقیقت را می گوید. شایول روی شمشیر خود افتاده بود، اگرچه به خود زخم مرگباری وارد کرده بود که قرار بود از آن بمیرد، اما او امالقی را صدا می زند و می گوید، بیا مرا سریع تر از بین ببر تا فلسطینی ها مرا نگیرند و مرا شکنجه نکنند و واقعا زشت شود. بنابراین در این صورت امالقی حقیقت را می گوید، این امکان وجود دارد. من فکر می کنم آنچه احتمالا محتمل تر است، این است که امالقی دروغ می گوید. اتفاقی که افتاد این بود که شایول روی شمشیرش افتاد و شایول مرد. سپس امالقی به داوود دروغ می گوید. او تاج را از سر شایول و بند را از بازویش گرفت و آنها را نزد داوود آورد زیرا امالقی چه می خواهد؟ او از پادشاه جدید پاداش و لطف می خواهد. او تاج را برای پادشاه جدید می آورد و بنابراین این داستان را می سازد و به دیوید می گوید به امید پاداشی. حالا مشکل چیست؟ امالقی به داوود می گوید. با داوود، آیا مس شده خداوند را لمس می کنید؟ نه. این امالقی اکنون ادعا کرده است که مس شده خداوند را کشته است. بنابراین این مرد حکم اعدام خود را صادر می کند. به هر حال در اینجا نیز کنایه‌ای وجود دارد. آن مرد ادعا می کند که او یک امالقی است. آیا شایول را در اول سموئیل فصل 15 به یاد دارید؟ شایول قرار بود چه کسی را از بین ببرد؟ او قرار بود کدام گروه قبیله‌ای را از بین ببرد؟ امالقی. او از انجام این کار امتناع کرد و اکنون شما می‌بینید که یک امالقی در مرگ او بالای شایول ایستاده است. حدس من این است که آن مرد دروغ می‌گوید و از دیوید پاداش می‌خواهد. او نزد داوود می‌رود و داوود می‌گوید تو با مس شده خداوند به هم ریختی. تو یک مرد مرده هستی. پس داوود امالقی را می‌کشد. بحث خودکشی ساعت 9 و 7 دقیقه منفی 16 50 و 4. حالا شما می‌گویید این واقعا دلسوزانه نیست، اما چیزهایی در اینجا وجود دارد که فکر می‌کنم باید در مورد آنها صحبت کنیم. وقتی شخصی خودکشی می‌کند، آیا به خاطر گناهی که اعتراف نکرده است به جهنم می‌رود؟ اکنون متوجه شدم که این واقعا در ماساچوست سوال چندانی نیست، زیرا در ماساچوست همه به بهشت می‌روند. اما در نقاط دیگر جهان فکر می‌کنند جایی به نام جهنم وجود دارد. پس اگر کسی مرتکب گناه اعتراف نشده شود، آخرین عمل او قتل خودش است. بنابراین گناه اعتراف نشده وجود دارد و شخص سرکشی می کند. بنابراین برخی از مردم فکر می کنند که اگر فردی خودکشی کند، به طور خودکار به جهنم می رود. من فکر می کنم این اشتباه است. بگذارید یک داستان را برایتان بگویم و سپس بگذارید آن را از متن توضیح دهم. به هر حال وقتی به کلاس به این اندازه نگاه میکنم، احتمالاً برخی از شما هستید که میدونید داشتن دوستان و خانواده‌ای که خودکشی کردند چگونه است. آیا این یک مسئله جدی واقعی است؟ پسرم از افغانستان برگشت و وقتی از عراق برگشت، بسیاری از دوستانش همیشه مست میشدند. آنها تفنگداران دریایی هستند و همیشه مست میشوند تا سعی کنند آنچه را که دیدند فراموش کنند. یکی دیگر از دوستانش او گفت که این مرد کاملا به خوبی تنظیم شده است، مردی آرام بود. یک نفر به اتاقش رفت و او را درست قبل گرفت. او 1.16 در دهانش داشت و میخواست ماشه را بکشه و یک نفر وارد اتاقش شد و اسلحه را دور انداخت. اما متاسفانه افراد دیگری بودند که به موقع به آنها نرسیدند و افرادی بودند که او با آنها برگشت و خودکشی کردند، دسته ها به یاد داریم. یکی که برای من برجسته تر است، اجازه دهید داستانی در مورد آقای میل، نام مستعار، برایتان بگم. آقای میل یک مولتی میلیونر بود. او اهل کولومبوس، اوهایو بود. او در یک تجارت بسیار بزرگ بود. او در اون شهر وقتی به رستوران مورد علاقهش می رفت، اونقدر مشهور بود که حتی از آقای میل نپرسیدند که چه چیزی می خواهد سفارش دهد. آنها می دانستند که او چه می خواهد و بنابراین برای او سفارش دادند. این مرد یک لیموزین بود، یک نوع مولتی میلیونر. من با دو پسرش تدریس می کردم، هر دو جوان فوق‌العاده دکترا. در آن زمان ما در اوایل 30 سالگی بودیم. او خانواده فوق‌العاده، همسر فوق‌العاده و تجارت بزرگی داشت. او از تجارت بازنشسته شد. او تا آخر عمر چیزی برای نگرانی نداشت. او به خوبی آماده بود. وقتی کسب و کار را ترک کرد، دلیل زندگی خود را از دست داد، زیرا این تجارت بخشی از زندگی او بود و اکنون ناگهان او نشسته است و نمی داند با خودش چه کند. او بیشتر و بیشتر افسرده می شود. سپس یک روز همسرش به گاراژ رفت و او خود را آویزان کرده بود و خود را در گاراژ آنها حلق آویز کرده بود. شما می پرسید چگونه وارد این موضوع شدید؟ آنها با من تماس گرفتند زیرا من هم اندازه او بودم و بنابراین همه این لباس‌های واقعاً گران قیمت را که او خریده بود خریدم. من حداقل 10 سال لباس آقای میلز را پوشیدم. من در واقع هنوز آنها را دارم. چیزی که برای من شگفت انگیز بود کفش‌هایش بود. من یک پای واقعاً پهن دارم و ده یک ممیز 2 سگانه می‌گیرم. به عبارت دیگر من همیشه باید 12 ثانیه یا چیزی بگیرم زیرا پاهایم بسیار پهن هستند. هرگز نمیتوانم کفش هایی را پیدا کنم که مناسب باشند، بنابراین همیشه آنها را واقعا بلند میکنم. آقای میل وقتی جوان تر بود، انگشت پایش را شکست و حدس بزنید چه سایز کفش پوشیده است. من حتی نمیتوانم به یک فروشگاه کفش بروم و آنها را پیدا کنم. هر زمان که کفش می خرید، دو جفت از آنها می خرید. بنابراین تا به امروز، در واقع زمانی که اخیراً در عروسی دخترم بودم، کفش های آقای میل را پوشیده بودم. آنها بسیار خوب بودند. آنها کفش های 100 دلاری بودند. برای شما بچه ها، این امروز برای کفش زیاد نیست، اما در آن زمان آن کفش های چرمی زیبا بودند. آقای میل در تمام زندگی خود یک مسیحی بود. او در طول زندگی خود در کلیسا درگیر بود. دو پسرش با من در یک مدرسه بسیار مسیحی تدریس می کردند. همسرش نیز یک مسیحی فوق‌العاده است. سوال: آیا او به جهنم رفت زیرا خودش را اینطور حلق‌آویز کرد؟ می خواهم بگویم، اول از همه این واقعا شرورانه و بیرحمانه خواهد بود که از همسرش بپرسد. شما هرگز فکر نمی کنید که چنین چیزی بگویید. امیدوارم باهوش‌تر از این باشید. کتاب مقدس چه می گوید؟ این یک مسئله واقعی است. آیا تا به حال در اطراف کسی بوده اید؟ سخنرانی دانشجو، همچنین کسی که افسردگی دارد، باید به توانایی های ذهنی و جسمی نگاه کنید تا او واقعا مسئول اعمالش نباشد. هیلبراند، من با برخی از بیماری های روانی مشکل دارم و مسئولیتی در قبال اعمال آنها ندارم. می دونم که احتمالاً زیاده روی می کنم، اما فقط به اون مرد نوروژی فکر می کنم. آیا می دانید که مرد نوروژی که 77 نفر را منفجر کرد، آنها گفتند که او دیوانه است. بنابراین آن مرد به زندان نمی رود. حالا او را برای تشخیص روانپزشکی کنار می گذارند. بنابراین تعادل با آن وجود دارد. من نمی دانم خط مسئول یا غیر مسئولانه بودن کجاست. من همچنین می دانم و تجربیات شخصی با پدرم داشتم، زمانی که پدرم در حال مرگ بر اثر سرطان بود. من به پدرم نگاه می کنم. فکر می کنم او مرد مسیحی بهتری از من بود. من واقعا به پدرم احترام می گذاشتم، اما زمانی که او در حال پایین آمدن بود و او در تمام مدت سرطان داشت. نمی توانم به شما بگویم که چقدر درد بود، سرطان لوزالمعده. داشتم به او مورفین می دادم. او اجازه نمی داد دیگری به او مورفین بدهد. من تنها کسی بودم که او اجازه می داد مورفین را به او بدهد. نمی دانستم چه کار می کنم. من پزشک نیستم، اما او به هیچ دیگری اعتماد نمی کند. اما من به او مورفین می دادم، اما در پایان او التماس مرگ کرد. وقتی او التماس می کند که می خواهد بمیرد چه می کنید؟ او می خواهد برد و با خداوند باشد و دردش وحشتناک بود. چه کار می کنی؟ بر سر این نوع چیزها درگیری هایی وجود دارد. خدا را شکر، من مجبور نبودم این تصمیم را بگیرم زیرا حدود 3 روز بعد او به میل خود درگذشت، اما واقعا وحشتناک بود. برخی از شما می دونید که من در مورد چه چیزی صحبت می کنم زیرا دوستانی داشته اید که خودکشی کردند یا اعضای خانواده، این فقط روده شما را پاره می کنه. بگذارید فقط به یک قسمت بروم. کتاب مقدس در این مورد چه می گوید؟ آیا در اول سموئیل 28 به یاد دارید؟ سموئیل می آید و سموئیل به شایول چه می گوید؟ فردا تو پسرانت با من خواهی بود. خب، می توانید بگویید این به سادگی به این معنی است که آنها خواهند مرد. اما توجه کنید که او می گوید فردا شما و پسرانتان. اکنون ما در مورد بقیه پسرانش نمی دانیم، اما یکی از پسرانی که در اینجا می میرد و ما می شناسیم جاناتان است. سوال: آیا جاناتان یکی از بهترین های کتاب مقدس است؟ بنابراین می خواهم بگویم که اگر شایول و پسرانش به جایی که سموئیل است بروند، جای خوبی است. بنابراین می خواهم بگویم احتمالاً بهشت. اگر بدانید چه می گویم قطعی نیست. من نمی توانم یک تحلیل فلسفی یا تفسیری برای اثبات اون انجام دهم. اما می گم به نظر می رسد که شواهد به این سمت منتهی می شود. سخنرانی دانشجو، اما چیزی که من سعی می کردم به اون برسم این بود که چگونه ذهنی تظاهرات جسمی رو می گیره و می گه کسی می میرد، او خودش رو می کشد، واقعا افسردگی است. می دانید منظورم چیست؟ این او نیست. پاسخ هیلبرانت: بله، چیزی که من می گم این است که نمی دونم خط برای کسی که پایین است کجاست و باید اون رو کنار بذارم، اما به نظر می رسد که متن نشون می ده که شایول و پسرانش برای حضور با ساموئیل رفتند که جای خوبی است. بنابراین می خواهم بگویم که ما برخی از داده های کتاب مقدس را برای آن داریم. شفقت داوود، مداهی شایول، ساعت 16:55-21:03، اکنون اینجاست که دیوید دوباره به آن باز می گردد. داوود مداهی شایول را انجام می دهد. حالا آیا می دانید کلمه مداهی چیست؟ مداهی چیست؟ معمولاً وقتی کسی می میرد، شما مداهی می کنید. کلمه ایو در جلوی یک کلمه در یونانی و انگلیسی به معنای خوب است. آیا کسی می داند حسن تعبیر چیست؟ حسن تعبیر زمانی است که شما خوب صحبت می کنید. این یک مداهی است، منطق از آرام. آرام به این معنی است که در ابتدا آرام، در ابتدا کلمه وجود داشت. کلمه خوب. بنابراین اتفاقی که می افتد این است که او قصد دارد یک مداهی بده، یک کلمه خوب برای شایول. اما شایول همون کسی بود که سالها سعی در کشتن او داشت. این چیزی است که داوود در مورد شایول می گوید. او رفته است. خدا را شکر که آن مرد مرده است. او سالها سعی می کرد مرا بکشد. او بالاخره آنچه را که به سراغش می آمد به دست آورد. آیا این چیزی است که داوود گفت؟ این چیزی است که داوود در مداهی خود می گوید. همانطور که می دانید، داوود شاعری از کتاب مزامیر است. داوود تقریبا نیمی از کتاب مزامیر را می نویسد. داوود این را می گوید، شایول و یوناتان، آنها در زندگی با مهربانی دوست داشتند. یادتون میاد که شایول سعی داشت او را بکشد. او در مداهی میگوید او دوست داشتنی و مهربان بود و در مرگ از هم جدا نشدند. آنها از عقاب‌ها سریع‌تر و از شیرها قوی‌تر بودند. ای دختران اسرائیل، برای شاول گریه کنید که شما را در قرمز و زینت پوشانده است. همان کسی که جامه‌های شما را با زیورآلات طلا آراسته است. چگونه قدرتمندان در جنگ کشته شدند؟ آیا او در اینجا شایول را ستایش می‌کند؟ آن مرد سالهاست که سعی می کند او را بکشد، مردی که پادشاه است. روح او را ترک کرده بود و بر داوود آمده بود. شایول سعی داشت او را بکشد. این شگفت انگیز است. پس این به من نشان می دهد که دیوید انتقام جویانه نیست. او انتقام جو نیست. شایول سعی کرد انواع و اقسام کارهای ناخوشایند را با او انجام دهد، اما وقتی او می میرد، داوود برای شایول سوگواری می کند. حالا این قسمت واقعا عجیب است. من از آوردن آن به متن متنفرم، اما در قرن 21 به این متن نگاه می شود. او می گوید، من برای تو غمگین هستم، جاناتان برادرم. آیا جاناتان دیوید بهترین دوست بود؟ جاناتان بهترین دوست دیوید بود. بهترین دوستش به تازگی فوت کرده است. آیا این مسئله بزرگی است؟ وقتی یکی از بهترین دوستانتان می میرد، آیا این کاری برای شما انجام می دهد؟ پسرم می تواند در این مورد به شما بگوید. وقتی کسی که به او اهمیت می دهید و بهترین دوست شماست می میرد، این امر بر شما تأثیر زیادی می گذارد. من برای تو غمگین هستم، جاناتان برادرم. تو برای من بسیار عزیز هستی. عشق تو به من فوق‌العاده بود، شگفت انگیزتر از عشق زنان. مردم قرن 21 چگونه این را درک می کنند؟ آنها آن را طوری می‌بینند که گویی دیوید و جاناتان رابطه همجنسگرا داشتند. آیا این ربطی به چیزی در اینجا دارد؟ نه، اینطور نیست. بنابراین برای خواندن آن می‌توانید بگویید که ما پاسخ خواننده را انجام می‌دهیم. شما می‌توانید هر کاری که می‌خواهید انجام دهید، اما چیزی که من در مورد اون صحبت می‌کنم این واقعیت است که دیوید و جاناتان با هم دوست بودند. آیا ممکن است مردان بدون همجنسگرا بودن دوستی داشته باشند؟ بنابراین چیزی که من در اینجا میگویم، شما دو پسر دارید که درست مانند برادران خونی هستند. آنها در نبرد نزدیک بودند، در زندگی نزدیک بودند و اینجا او میمیرد. دیوید میگوید، میدانید که من رابطه خاصی با این مرد جاناتان داشتم. او بهترین دوست دیوید بود. پس مراقب باشید که چگونه نوشته های مقدس در قرن 21 تحریف میشوند. من فکر میکنم اشتباه است. سخنرانی دانشجو، آیا او هم با برخی از همسرانش اوقات بدی نداشت؟ هیلبراند، بله، دیوید همسران زیادی داشت و ما به آن خواهیم رسید. حدود 10 دقیقه به من فرصت دهید و به همسران دیوید می رسیم. منظورم این است که برخی از آنها خوب بودند. آیا همه این را شنیدند؟ او گفت که دلیل از دست دادن عشق اخلاقی به زنان این است که تجربه بدی با زنان داشته است. نه، این کار را نکنید. بیایید در اینجا کار متفاوتی انجام دهیم. پیشنهاد جالب، من قبلا هرگز آن را نشنیدم. شفقت داوود، ایشبوشت، ساعت 21:04 منفی 23:20. خب، حالا ابنیر و ایشبوشت، این بچه ها چه کسانی هستند؟ اول از همه شاول مرده است. شما بچه ها اسرائیل، دریای جلیل، رود اردن و دریای مرده هستید. شما اسرائیل، اردن، دریای مدیترانه هستید. پروفسور هیلبران بخش‌هایی از اتاق را به عنوان نشانه‌های جغرافیایی تعیین کرد. داوود اسرائیل را به دست می‌گیرد. بنابراین دیوید این قلمرو را به دست می‌آورد. پسر شایول ایشبوشت نام دارد. ایشبوشت این منطقه را در اردن تصرف می‌کند. پس ایشبوشت این اردن را داشت. داوود این یهودا را دارد. حالا آیا ایشبوشت واقعا نام آن مرد بود؟ نام اون مرد ایشبوشت است. اما در واقع وقتی به تواریخ نگاه میکنید میگید هیلبرانت چرا نام ایشبوشت را دوست ندارید؟ آیا نام پسرتان را اینطور میگذارید؟ ایشبوشت به معنای مرد شرم است. آیا میتوانید نام فرزندتان را مرد شرم بگذارید؟ شما میگویید که این یک نام واقعا عجیب برای یک بچه است. فکر نمی کنم هیچ هرگز این کار را با بچه خود انجام دهد. اما اتفاقی که می افتد این است که اگر به تواریخ بروید می بینید که نام واقعی او اشبال بوده است. اشبال یعنی چه؟ مرد بل. به هر حال در زبان عبری وقتی می گویم بل چه چیزی به ذهن شما می رسد؟ بل پرستش و چیزهایی از این قبیل، بل و اشیرا از کنعانیان پرستش می کنند. احتمالاً نام بچه این گونه نبود. بل همچنین می تواند به معنای مالک یا استاد باشد. مرد استاد که شایول است که مرد استاد است و اینکه او مرد بزرگ بل استاد بود. به عبارت دیگر شایول مالک ارباب بود. بنابراین من فکر می کنم چیزی که شما در اینجا دارید این است که ایشبوشت نام مستعار اوست. کاتبان بعدی دوست نداشتند نام اشبل را بنویسند و این کار را نکردند زیرا به معنای مرد بل بود. بنابراین مردی که پس از زندگی خودش احتمالاً ایشبوشت نامیده می شد، مرد شرم. بنابراین من فکر می کنم که ایشبوشت یک نام مستعار است. آیا به افراد با نامهای مختلف لقب می دهید، به خصوص اگر کسی نام توهین آمیزی داشته باشد؟ بله، هانا. سخنرانی دانشجو، فکر می کنی واقعاً اسم نابال چه بود؟ هیلبراند، نام نابال ممکن است به معنای احمق باشد، اما ممکن است نام مستعار او نیز بوده باشد. گفتن آن سخت است. با نابال، تنها چیزی که داریم نام نابال با ایشبوشت است و نام دیگر او را نیز داریم. بنابراین این یکی را می دونیم زیرا متن واقعی وجود داره، اما شما در اول سموئیل 25 هستید و نابال تنها نامی است که دارید. ز مرگ ابنر، شفقت داوود، ساعت 23 و 21 دقیقه منفی 29، 13، بنابراین ایشبوشت پسر شایول است. اما آنچه باید بدونیم این است که سردار شایول چه کسی بود؟ شایول پادشاه یک سردار داشت که نام او ابنیر بود. داوود یک سردار داشت و ژنرال او یوآب نام داشت. بنابراین این دو نفر هستند. شایول، سردار اصلی او ابنیر بود. سردار اصلی داوود یوآب بود. حال وقتی یوآب در داستان ظاهر می شود، یوآب می خواهد چه کند؟ تقریبا هر بار او دقیقا همون کار را انجام می دهد. یوآب با مردم چه می کند؟ بله، یوآب آنها را می کشد. یوآب یک قاتل است. یوآب ژنرال داوود است و تقریبا هر بار که در روایت ظاهر می شود، کسی را می کشد. ابنیر ژنرال شایول است و او قصد دارد کارهایی را در آنجا نیز انجام دهد. سپس یوآب قصد دارد ابنیر را بکشد. بگذارید داستان چگونگی این اتفاق را برایتان بگم و سپس می‌خواهم به دلسوزی دیوید در داستان نگاه کنم. یوآب و ابنیر به ترتیب دو سردار داوود و شایول بودند. آنها در استخری به نام حوض جبعون دور هم جمع شدند. دوم سموئیل 2. آیا جبعونی‌ها را به یاد دارید؟ آنها کسانی بودند که با اسرائیل اتحاد کردند. استخری در جبعون وجود داره که از اون ستون تا این ستون تا اطراف جایی که من هستم وجود داره. این یک استخر بزرگ است. از این ستونها استخری وجود دارد و مردان یوآب و مردان ابنیر دور استخر نشسته بودند. یوآب و ابنر دو ژنرال میگویند هی چرا ما اجازه ندهیم این بچه های جوان بلند شوند و با یکدیگر دست و پنجه نرم کنند تا ببینند چه کسی سرسخت تر است. بنابراین بچه ها بلند می شوند و شروع به وارد شدن به جنگ می کنند و سپس زخیم تر و زخیم تر می شوند و ناگهان مردم شروع به کشتن یکدیگر می کنند. بنابراین ابنر تصمیم میگیرد من از اینجا خارج میشوم. این خطرناک میشود. این بچه ها یکدیگر را میکشند. بنابراین ابنر دویدن را شروع میکند. اکنون ابنر ژنرال بزرگ و قوی است. برادر کوچکتر یوآب مردی به نام اساهل و میگوید که او ناوگان پیاده بود، به این معنی که او سری بود. پس اساهل به دنبال ابنیر میرود و ابنیر به سمت اساهل برمیگردد و میگوید اساهل از دم من برو، من نمیخواهم به شما آسیب برسونم، زیرا اگر به شما آسیب برسونم باید به چه کسی پاسخ دهم؟ برادر بزرگترت، آیا برادران بزرگتر از برادران کوچکتر مراقبت میکنند؟ وقتی جوان بودم این اتفاق افتاد و 40 سال بعد برادرم این را به یاد آورد. وقتی جوان بودم یک روز برادرم از مدرسه به خانه آمد و چند بچه او را پریدند و او را کتک زدند. او به خانه رسید، من برادر بزرگتر هستم، چه کار کردم؟ کمربندم را شلاق زدم، آن را دور مشتم گذاشتم و بیرون رفتم و به کار رسیدگی کردم. بنابراین وقتی به خانه رسیدم تازه تمام شده بود. تمام شد. باحاله. آنها دیگر شما را اذیت نخواهند کرد. آیا می دونستید 40 سال بعد وقتی یکی از بچه هایم داشت ازدواج می کرد، برادرم داستانهای زنندهی در مورد من تعریف می کرد و چیزی که او می گفت این بود که یکی از چیزهایی که در مورد برادرم به یاد می آورم این بود که هر وقت اینطور مشکل می گرفتم، طرف من را می گرفت. او از من محافظت می کرد و به تجارت رسیدگی می کرد. او آن 40 سال بعد را به یاد آورد که من کاملا اون را فراموش کرده بودم. چیزی که من میگویم این است که برادر بزرگتر از برادر کوچکتر محافظت میکند. پس چه اتفاقی افتاد؟ ابنیر به اساهل میگوید از دم من برو، من نمیخواهم با یوآب بجنگم. پس فقط عقب نشینی کنید. او انتهای باسن نیزه اش را میگیرد و بچه را با باسن نیزش به عقب حل میدهد. اما مشکل چیست؟ انتهای باسن نیزه از میان بچه عبور میکند و او در نهایت بچه را به طور تصادفی میکشد و اکنون یوآب قرار است در پرونده او باشد. پس حالا چه اتفاقی میافتد؟ ابنیر با ایسپوشس در اردن اینجاست و ایسپوشت صیغه شایول را دارد که رزف نام دارد. من هرگز نمیتوانستم این را بفهمم. مثل بانوی طبقه است. رزپا به معنای طبقه است. اما به هر حال ابنیر میگد آیا میتوانم ریزپا صیغه شایول را داشته باشم و ایسپوشت وحشت میکند. ابنیر میگوید من 20 سال برای شایول جنگیدم و حالا چیزی به من نمی دهید. من به سمت دیوید می روم، پس ابنیر خود و سپاهیانش رو می گیرد و نزد داوود می رود و داوود می گوید من می خواهم با تو اتحاد کنم. من پادشاهی را برای تو می آورم دیوید. اکنون سرزمین هایی در هر دو طرف رود اردن خواهید داشت. ابنر و داوود با هم متحد می شوند. یوآب آنجا نیست. یوآب ظاهر می شود و می گوید هی داوود، تو هرگز نباید با ابنیر متحد می شدی. ابنر سعی کرد شما را بکشد. برای چه با او اتحاد کردی؟ پس یوآب می فرستد و می گوید ابنر به اینجا برگرد. ابنر بر می گردد و فکر می کند که می خواهد با یوآب صحبت کند. یوآب چاقویش را بیرون می آورد و او را زیر دنده پنجم فرو می کند و ابنیر را با خونسردی می کشد. بنابراین اکنون ابنیر مرده است و با خونسردی کشته شده است. پاسخ داوود به این چیست؟ یوآب او را با چاقو زد. این فصل 3:32 است. میگد آنها ابنیر را در حبرون دفن کردند و پادشاه با صدای بلند از مقبره ابنیر گریست و همه قوم نیز گریستند. ابنیر به دست یوآب با خونسردی کشته شد. این قتل بود. یوآب او را کشت. پادشاه برای ابنیر مرثیه خواند. سپس مردم آمدند و از داوود خواستند که چیزی بخورد. چرا مردان آمدند و سعی کردند او را وادار به غذا کنند؟ دیوید غذا نمیخورد. وقتی چیزی واقعا غم انگیز است، شما نمیخورید، درست است. بنابراین دیوید روزه میگیرد و غذا نمیخورد، زیرا از این موضوع بسیار ناراحت است. در حالی که هنوز روز بود، اما داوود سوگند یاد کرد و گفت: خدا با من رفتار کند. اگر قبل از غروب خورشید نان یا هر چیز دیگری را بچشیم، بسیار شدید باشد. همه مردم توجه کردند و خوشحال شدند. در واقع هر کاری که پادشاه انجام میداد، آنها را خشنود میکرد. بنابراین در آن روز همه مردم و تمام اسرائیل میدونستند که پادشاه هیچ نقشی در آن نداره. پس داوود برای ابنیر گریه کرد و گفت تا زمانی که خورشید غروب نکند غذا نمیخورد و همه مردم میدونستند که داوود هیچ ارتباطی با قتل ابنیر نداره و تقصیر یوآب بوده است. بنابراین دیوید دلسوز است و حتی با دشمنش در اینجا او به ابنیر احترام می‌گذارد، حتی اگر ابنر سعی کرده بود او را بکشد. بنابراین پاسخ داوود و پاسخ مردم این است که مردم می‌دانند که داوود نسبت به ابنر، دشمنش، دلسوزی کرده است. او برای او گریه می‌کند و به نوعی داستان به همین ترتیب پیش می‌رود. این دومین موقعیتی است که داوود شفقت نشان می‌دهد. حمفیبوشت و شفقت داوود 29 از 14 تا 33 15 در اینجا یکی دیگر است. این در فصل از 9 تا 2 سموئیل فصل 9 به پایان رسیده است. این یک داستان زیباست، کاملا زیبا نیست، اما مفیبوشت. این را سه برابر سری بگویید. دیوید اکنون پادشاه همه چیز است. او به دست آورده است اسرائیل، او ترانس جردن گرفته بود. داوود پادشاه همه چیز است. داوود میگوید آیا کسی از نوادگان شایول هست که بتونم به او کمک کنم؟ داوود در جایگاه قدرت قرار دارد و اکنون میگوید آیا چیزی از نسل شایول باقی مانده است که بتونم به آنها کمک کنم؟ آنها میگویند بله، یک نفر به نام مفیبوشت، اما او هست. چیزی که هست مفیبوشت مشکل. او از هر دو پا لنگ است. ظاهرا وقتی پرستار او را حمل میکرد یا او را رها کرد یا روی او افتاد یا چیزی و مرد از هر دو پا فلج شده است. حالا به هر حال در فرهنگ ما اگر شما از هر دو پا فلج هستید، آیا واقعا مشکل بزرگی است؟ می توانید پروتز بگیرید؟ شما می توانید آسانسورهایی را که شما را بالا می برند دریافت کنید؟ می توانید یک ویلچر تهیه کنید؟ حتی می توانید روی ویلچر مسابقه دهید؟ در فرهنگ ما این یک مشکل است، اما بزرگ نیست. آیا آنها ویلچر داشتند؟ آیا آنها پله برقی داشتند؟ آیا آنها آسانسور و چیزهایی از این قبیل داشتند؟ نه. مفیبوشت اتفاقاً پسر کیست؟ پسر جاناتان. به یاد داشته باشید که داوود با جاناتان عهد کرد که برای همیشه از فرزندانش مراقبت کند. بنابراین دیوید اساساً از مفیبوشت و این وضعیت زیبایی است. او میگوید مفیبوشت تو میتوانی از حالا تا ابد سر سفره من بخورید. شما را مانند یکی از پسران پادشاه در نظر میگیرند. من برای همیشه به شما غذا خواهم داد. این اولین برنامه رفاهی بود که تا به حال وجود داشت. دیوید از اون مراقبت میکرد، مفیبوشت. بنابراین این به نوعی خط داستانی پشت آن است. این نکته ای است که میخواهم از آن استفاده کنم. خوبی یک فرد را میتوان دید و میتوان اندازه گیری کرد که چگونه با افرادی رفتار میکند که نمیتونن چیزی را به آنها پس بدند. فرض کنید میخواهید ترفیع بگیرید و مانند پسرم در شرکتی در بوستون کار میکنید. یک پسر وارد می شود، او 4 ساعت در روز کار می کند و شما وارد می شوید و 8 و 9 ساعت در روز کار می کنید. این مرد 4 ساعت در روز کار می کند و حتی در آن 4 ساعت به سختی کاری انجام می دهد. اما سوال، مرد 4 ساعته در روز چه می کند؟ او هر روز یا هر زمان که رئیس آخر هفته ها بیرون می رود با رئیس گلف بازی می کند. او همیشه با رئیس به گلف می رود. زمان افزایش حقوق فرا می رسد. چه کسی قرار است افزایش حقوق بگیرد؟ کسی که با رئیس گلف بازی می کند یا کسی که کار را انجام می دهد؟ کسی که کار را انجام می دهد باید افزایش حقوق بگیرد. نه، کسی که 4 ساعت در روز کار می کند، ساعت 10 می آید و ساعت 2 به خانه می رود، با رئیس گلف بازی می کند، افزایش حقوق می گیرد. آیا این گونه کار می کند؟ شما لطف می کنید، با کسی دوست می شوید و سپس ناگهان ترفیع می گیرید. حالا آیا این منصفانه است؟ درست است. نه، اینطور نیست، اما اغلب اوقات این گونه کار می کند. آیا مردم کارفرمایانی را کار می کنند که بیش از آنها هستند تا سعی کنند از آنها لطف بگیرند؟ به طور معمول این گونه کار می کند. بنابراین شما می خواهید برخلاف آن بروید. شما می گویید مفیبوشت چه چیزی داشت که داوود به آن نیاز داشت؟ هیچ چیز. به عبارت دیگر، دیوید از این چیزی به دست نیاورد. این فیض است. این شفقت است. داوود دلسوز است و نسبت به مفیبوشت مهربان است و او را تأمین می کند. کاری که دیوید انجام داد شگفت انگیز است. او چیزی از مفیبوشت نمی خواهد. پس با افرادی که طرد شدند چگونه رفتار می کنید؟ چگونه با افرادی که مناسب نیستند رفتار می کنید؟ این نشانه ای از شخصیت شماست. همه همیشه افرادی را می خواهند که در اوج هستند، اما با افراد پایین چگونه رفتار می کنند؟ دیوید مردی دلسوز است. او به دنبال مافی بوشت می رود و او را به خانه اش دعوت می کند و تا آخر عمر از او مراقبت می کند. مافی بوشت مشکلات خود را داشت، همانطور که در برخی از فصل های بعدی مشاهده می شود که می خواهیم از آنها بگذریم. ابشالوم و شفقت داوود، 33، از 16-48، 53، حالا ابشالوم چطور؟ این یکی از مواردی است که می خواهم مدتی روی آن کمپ بزنم. ابشالوم پسر داوود بود و ابشالوم قرار است در اینجا به درد سر بیفتد، بنابراین من می خواهم روی داستان ابشالوم کار کنم. این نشان دهنده شفقت دیوید بسیار بسیار خوب است. اول از همه در اینجا نحوه پایین آمدن داستان آمده است. ممکن است آن را به خاطر بسپارید. مردی به نام امنون بود و این اتفاق افتاد. اجازه دهید با فصل 13 آیه 1 دو سموئیل 13 ممیز 1 شروع کنم. در طول زمان امنون پسر داوود عاشق تامار خواهر زیبای ابشالوم پسر داوود شد. بنابراین امنون پسر داوود عاشق تامار دختر داوود می شود. آیا این یک مشکل است؟ بله. حالا راستی آیا امنون برادر ناتونی تامار است؟ از همسر دیگری دیوید امنون داشت، پس آنها چه هستند؟ برادر ناتونی، خواهر ناتونی، بنابراین امنون عاشق خواهر ناتونیش می شود. به یاد داشته باشید که چگونه گفتم جغرافیا به علاوه هورمون برابر با عشق است. بنابراین جغرافیا آنها به هم نزدیک هستند. پس امنون از عشق بیمار است. آیا واقعا عشق است یا شهوت؟ تفاوت چیست؟ شهوت یک چیز بسیار مصرفی است، اکنون نوعی چیز. در حالی که عشق است، متاسفم اما واقعا مبتذل خواهم بود، اما عشق منتظر است. عشق میتواند صبر کند، شهوت نمیتواند. بنابراین چیزی که من میگم این است که امنون نمیتوند او را داشته باشد زیرا او خواهر اوست. بنابراین امنون یک دوست تند و زننده به نام جاناداب دارد. چه کسی پیشنهادی در مورد نحوه رسیدگی به مشکل ارائه میدهد؟ وانمود میکنی که مریض هستی و به پادشاه میگویی من میخواهم تامار خواهرم برایم سوپ مرغ بیاورد. بنابراین مقداری سوپ مرغ خوب بیاوری تا احساس بهتری داشته باشم. من مریض هستم. بنابراین او سوپ مرغ را میآورد. او آن را آماده میکند یا هر چیز دیگری که بود و سپس امنون بقیه را بیرون میفرستد. پس او چه کار میکند؟ او قوی تر از او است و به او تجاوز میکند. به هر حال اگر زمانی میخواهید متنی از این دوم سموئیل 13 داشته باشید، آیا واقعا گفتگویی بین برادری که قصد تجاوز به خواهرش را داره و خواهری که سعی در دفاع از خود داره دارید؟ در واقع به صورت شفاهی در اینجا توضیح داده شده است. میگوید اما او را گرفت و به او گفت بیا با من خواهرم، برادرم نکن، مرا مجبور نکن، چنین چیزی را انجام ندهید. آیا روایت بین این دو را ثبت میکند؟ در اینجا روایت شده است. باور نکردنی است که کتاب مقدس چیزی شبیه به آن را ثبت میکند. امنون به او تجاوز میکند زیرا از او قوی تر است و سپس او را بیرون میاندازد. این متن شما را بسیار عصبانی میکند. سپس امنون با نفرت شدیدی از او متنفر شد. در واقع او بیشتر از او متنفر بود تا اینکه او را دوست داشت. آیا شهوت میتواند به نفرت تبدیل شود؟ بله. این چیزی است که اتفاق میافتد. او را بیرون میاندازد و او میگوید بیرون انداختن من بدتر از کاری است که قبلا با من کرده ای. بنابراین این واقعا بد است. حالا اینجا چه اتفاقی میافتد؟ خانواده دیوید با مشکل مواجه هستند. چرا خانواده دیوید مشکل دارند؟ دیوید و بتشب در فصل 11 پشت این موضوع قرار دارد. حالا چگونه میگویید؟ عشق میتواند صبر کند، شهوت نمیتواند. نقش پدر چیست؟ آیا نقش پدر در خانواده اجرای عدالت در مورد فرزندانش است؟ نقش پدر اجرای عدالت است. آیا داوود با امنون کاری می کند؟ دیوید هیچ کاری نمی کند. پس چه اتفاقی می افتد وقتی پدر عدالت را اجرا نمی کند؟ آیا بچه ها بین خود از آن مراقبت می کنند؟ وقتی پدر عدالت را اجرا نمی کند، بچه ها خودشان از آن مراقبت می کنند. بنابراین آنچه قرار است اتفاق بیفتد این است که ابشالوم برادر تامار است. حالا به هر حال ما در مورد ابشالوم چه می‌دانیم؟ آیا کسی می‌داند؟ قبلا مردی به نام کیت گرین وجود داشت. من عاشق موسیقی او هستم. او یک سر بزرگ قدیمی دارد. این پسر ابشالوم به خاطر سر بزرگش معروف است. او پسر خوش‌تیپ بود. او یکی از خوش تیپ ترین افراد در تمام اسرائیل بود. بنابراین ابشالوم برادر بزرگتر او هست و او میگوید خواهر تو برو، من از اون مراقبت میکنم. بنابراین کاری که او انجام میده این است که یک مهمانی بزرگ برگزار میکند و امنون را دعوت میکند. او میگوید امنون را ماست کن و بعد وقتی امنون مست شد او را بکشید. بنابراین ابشالوم برادر ناتانی خود را به جرم تجاوز به خواهرش تامار به قتل میرساند. ابشالوم برادرش را میکشد. آیا این به نوعی بازتاب قابیل و حابیل است؟ بنابراین ابشالوم امنون را میکشد. حالا چه اتفاقی میافتد؟ دوم سام 14. پس از اینکه ابشالوم امنون را میکشد، از شهر فرار میکند و دور از دسترس داوود به سمت دمشق میرود. ابشالوم برای مدتی پنهان میشود. او فرار میکند. حالا آیا یوآب واقعا پسر باهوشی است؟ یوآب شاید خودش خیلی باهوش نباشد، اما وقتی خورد میخواهید، به سراغ چه نوع شخصی میروید؟ وقتی کسی را زیرک یا عاقل میخواهید، به سراغ چه کسی میروید؟ شما به سراغ یک زن میروید. وقتی میخواهید شفقت را از یک مرد بیرون بیاورید، به سراغ چه کسی میروید؟ پس یوآب نزد زنی میرود و آن زن وارد میشود. او زن خردمند از تکوا است. تکوا درست در جنوب بیت لحم، شاید حدود 10 مایلی جنوب بیت لحم قرار دارد. بنابراین از آنجایی که آنها شهرهای خواهر هستند، دیوید تکوا را به خوبی می شناخت. بنابراین یوآب این زن خردمند از تکوا را به دست می آورد. راستی باید اشاره کنم که یوآب نیز اهل کدام شهر است؟ یوآب اهل بیت لحم است. یوآب اهل همان شهر داوود است. آیا بسیار محتمل است که داوود و یوآب با هم بزرگ شده باشند و تمام عمر خود را با هم داشته باشند؟ بنابراین یوآب داوود را از زمانی که در مدرسه ابتدایی بودند می شناسد. آنها مدرسه ابتدایی نداشتند، اما به هر حال زمانی که بچه بودند. او با او بزرگ شد. یوآب به یک مبارز بزرگ تبدیل می شود و دیوید به توانایی های او احترام می گذارد، زیرا او در انجام کاری که انجام می ده بسیار با استعداد است. اما حالا چه اتفاقی می افتد؟ یوآب نزد زن حکیم تقوا می رود و می گوید برو این داستان را به داوود بگو. پس زن خردمند تقوا نزد داوود می رود و می گوید داوود من یک بیوه هستم. من شوهر ندارم. من فقط 2 پسر دارم و 2 پسرم با هم دعوا کردند و یکی دیگری را کشت. اکنون مردم شهر می خواهند آخرین پسرم را بکشند. اما اگر آخرین پسرم را بکشند من چیزی نخواهم داشت. دیوید می توانی پسرم را ببخشی؟ و داوود گفت من پسرت را نجات می دهم. پس زن حکیم تقوا چه می گوید؟ شوخی کردم. تو فکر کردی پسر من است. چرا پسرم را می بخشی؟ دیوید آیا به پسر خودت رحم نمی کنی؟ پسرت ابشالوم را حفظ کن. او را ببخش. بگذارید برگردد. تو پسرم را نجات دادی. چرا پسر خودت را رها نمی کنی؟ آیا بحث را در آنجا می بینید؟ بنابراین دیوید میگوید بسیار خوب، ابشالوم میتوند برگردد، اما وقتی برگردد و این بخشی از مشکل است. دیوید میگوید من نمیخواهم چهره او را ببینم. او میتواند به اورشلیم برگردد و وقتی برمیگردد میتواند با جوانهایش باشد، اما من نمیخواهم چهره او را ببینم. من میخواهم اون را بخشش نسبی بنامم. آیا بخشش نسبی خطرناک و بد است؟ بله، بخشش جزئی قلب ابشالوم را غمگین میکند. ابشالوم بیشتر و بیشتر از دست پدرش عصبانی می شود. حالا وقتی می گویم عقده ادیب، ما در مورد چه چیزی صحبت می کنیم؟ به محض اینکه ادیب را می گویم، چه چیزی به ذهنتان خطور می کند؟ زیگموند فروید خوب پیر. آیا زیگموند فروید در مورد برخی چیزها درست می گفت؟ او مشکلات خود را داشت، من آن را به شما می گویم. ابشالوم قصد دارد پدرش را بکشد. او نسبت به پدرش بسیار متنفر خواهد شد. او قصد دارد به دنبال او برود تا او را بکشد. پس این اکنون در قلب ابشالوم رشد می کند. حالا بگذارید این را تنظیم کنم. ابشالوم به کجا می رود تا شورشی را که برای شورش علیه پدرش به آن نیاز دارد پرورش دهد؟ من این را رد کردم. هنگامی که داوود برای اولین بار پادشاه شد، داوود برای اولین بار پادشاهی خود را از کجا اداره کرد؟ او آن را از شهری به نام حبرون اداره کرد. آیا حبرون زادگاه ابراهیم و همسرانش است؟ حبرون شهر بسیار نجیب است. مردم حتی تا به امروز نجیب هستند. من از مردی در هبرون عکس گرفتم و آخرین چیزی که از آن به یاد دارم تعقیب شدن در جاده بود. او با چاقوی قصابی مرا تعقیب کرد. من به وضوح از او پیشی گرفتم، اما او به دنبال من می‌دوید و من برای نجات جانم فرار کردم. چاقوی قصاب تقریباً آنقدر طولانی بود، اما من عکسی گرفتم که اشتباه بود و به او تجاوز می‌کرد و او سپس به تعقیب من ادامه داد. هر چند عکس را گرفتم. این یک داستان طولانی است. من نمی‌خواهم وارد آن شوم. من اشتباه می‌کردم. من باید نسبت به فرهنگ او حساس‌تر می‌بودم. من بچه جوانی بودم و در آن زمان خیلی احمق بودم. با این حال، من لیاقت چاقو زدن را نداشتم، اما سزاوار تعقیب شدن بودم. الخلیل یک شهر نجیب است. در اینجا نحوه کار آن آمده است. داوود به مدت 7 سال در هبرون پادشاه بود و در 33 سال آخر سلطنت خود پایتخت را به اورشلیم منتقل کرد. پس مردم هبرون حتی تا به امروز نجیب و با وقار هستند و گفتند داوود، وقتی تو هیچ نبودی، ما به اندازه کافی برای تو خوب بودیم، اما به محض اینکه تو پادشاه بزرگ شدی، همه را به اورشلیم منتقل کردی. بنابراین اکنون اورشلیم پایتخت بزرگ شماست، اما وقتی شما کسی نبودید، ما به اندازه کافی خوب بودیم. پس آیا مردم هبرون احساس می‌کنند که داوود آنها را نادیده می‌گیرد؟ بله. بنابراین ابشالوم به هبرون میره، زیرا می‌دونه که این یک نقطه ضعف است و او همچنین شخصیت این افراد را می‌دانه. او به آنها میگوید هی من میخواهم رئیس جمهور ایالات متحده شوم، بنابراین به همه شما دانشجویان میگویم که هیچ شهریه وجود نخواهد داشت. شما مجبور نیستید وام بگیرید. دولت تمام وام های شما را پوشش میدهد و من از آن مراقبت خواهم کرد. هزینه های تحصیل شما به 1/10 کاهش مییابد و شهریه وجود نخواهد داشت. باید آموزش رایگان برای همه وجود داشته باشد. من برای ریاست جمهوری ایالات متحده نامزد می شوم. لطفاً به تد هیلبرانت رای دهید، او این پیام را تایید می کند. وقتی به مردم قول چیزی بیهوده می دهید، مردم به شما رای می دهند. بنابراین ابشالوم به آنجا می رود. این دقیقاً همون کاری است که او انجام می دهد. او می گوید اگر من پادشاه بودم، این کار را می کردم و او دقیقاً همون چیزی را که مردم می خواهند بشنوند، به مردم می گوید. بنابراین خیلی زود مردم میگویند ابشالوم باید پادشاه باشد، بنابراین او مردم را در هبرون جمع میکند و به دنبال داوود به اورشلیم میرود. حالا مشکل چیست؟ وقتی به دنبال داوود میروید و ابشالوم هستید، آیا ابشالوم پسر زیبایی است؟ نمیدانم چگونه آن را بگویم. ابشالوم یک پسر بزرگ و خوشتیپ با این همه مو است. در مورد جالوت به من بگویید. در مورد نردها به من بگویید. آیا دیوید یک جنگجو است؟ دیوید یک جنگجو است. آیا دیوید می توانست در برابر پسرش بایستد و او را بگیرد و احتمالاً او را پایین بیاورد؟ بله. دیوید یک جنگجو است. آیا دیوید تصمیم گرفت این کار را انجام دهد؟ نه. داوود چون شنید پسرش در حال آمدن است، از شهر گریخت و از اورشلیم به دره شکاف گریخت و به اردن رفت. دیوید از دست پسرش فرار می کند. دیوید نمیخواهد به پسرش آسیب برساند، بنابراین دیوید فرار میکند. حال چه اتفاقی میافتد؟ فصل 18 ابشالوم به داوود میرسد. بنابراین دیوید اکنون نمیتواند فرار کند. دیوید متوجه میشود که دو ارتش قرار است با یکدیگر به جنگ بروند. پس میگوید پادشاه یوآب و ابیشای و ایتای را فرمان داد و پادشاه این را گفت. او میگوید به خاطر من با ابشالوم جوان مهربان باش، به عبارت دیگر او را نکشید. و همه سربازان شنیدند که پادشاه دستور میدهد داوود فقط به یوآب در کنار نگفت، بلکه داوود در مقابل همه سربازان اعلام کرد مهربان باش، به ابشالوم آسیبی نزنید. حال چه اتفاقی میافتد؟ ابشالوم بیشتر به چه چیزی معروف است؟ موهایش او سوار بر الاغ است. او به زیر یک درخت بلوط کم ارتفاع می رود. آنها این شاخه های آویزان کم از درخت بلوط را دارند. چه اتفاقی می افتد؟ موهایش در شاخه ها گره می خورد. علاق فرار می کند و ابشالوم در هوا تاب می خورد و هیچ علاقی زیر او نیست. او از موهایش در درخت گیر افتاده است. چه کسی در اسرائیل خواهد بود که نمی خواهید در آن زمان ملاقات کنید؟ شما کاملا درمانده هستید و حدس بزنید چه کسی ظاهر می شود. یا آب ظاهر می شود. او را می بیند که در نسیم آویزان است و یا آب فکر می کند. می دونم چه کار کنم. او سه دارد می گیره و آنها را در قلب ابشالوم می فرستد. او را می کشد و به زمین می افتد. ده مرد او را احاطه کردند و او را بیرون می برند. پس ابشالوم پسر داوود توسط یوآب و پسرانش کشته شد. پس از اینکه داوود خواستار رحمت شد. حالا واکنش داوود را ببینید و بعد از این می‌خواهم واکنش یوآب را تماشا کنم. دیوید پس از کشته شدن پسرش خبر می‌گیرد. حالا راستی آیا پسرش سعی کرده او را بکشد؟ آیا پسرش در مقابل همه که سعی می‌کردند به طور کامل به دیوید تجاوز کنند، صیغه‌هاش را تجاوز کرده بود؟ بله. ابشالوم می‌میرد. این چیزی است که راوی میگوید. پادشاه تکان خورد. فصل 18 آیه 33 داوود به اتاق بالای دروازه رفت و گریست. همانطور که میرفت گفت ای پسر من ابشالوم، پسرم و پسرم ابشالوم. ای کاش من به جای تو میمردم. ای ابشالوم. پسرم. پسرم آیا تا به حال دیده اید که فردی غمگین باشد جایی که مدام یک چیز را بارها 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 میگوید؟ آنها غمگین هستند. دیوید غمگین است، عمیقا غمگین است. به یوآب گفته شد، پادشاه برای ابشالوم و تمام ارتش گریه می کند و غمگین است. پیروزی آن روز به عزاداری تبدیل شد، زیرا آن روز سربازان شنیدند، پادشاه برای پسرش غمگین است. پادشاه صورت خود را پوشید و با صدای بلند غمگین گفت، ای پسر من ابشالوم. ای پسرم، پسرم، ابشالوم، دیوید واقعا متزلزل شده است. پسرش که دوستش داشت، اکنون مرده است. پس این داوود است که گریه می کند و دلسوزی خود را نسبت به پسرش که سعی در کشتن او داشت نشون می دهد. فکر می کنم چیزی که برای من جالب تر از این است، واکنش یوآب است. یوآب کسی است که او را کشت. داوود گریه می کند و ببینید یوآب در اینجا چه می گوید. این واقعا جالب است. آیا یوآب واقعا داوود را خوب می شناسد؟ یوآب با داوود بزرگ شده بود. یوآب با داوود در جنگ بود. شاول آنها را با هم تعقیب کرده بود. یوآب داوود را مانند یک کتاب می شناخت. یوآب قرار است که فرخاستی علیه داوود صادر کند و او می خواهد دیوید را میخکوب کند. به آنچه یوآب می گوید گوش کنید. او قصد دارد دیوید را متهم کند. یوآب واقعا تیک خورده است. او ابشالوم را کشت. بله او این کار را کرد. اما به گفته یوآب، ابشالوم باید میمرد. هنگامی که یوآب به خانه پادشاه رفت و گفت، امروز، داوود، تو همه مردان خود را که جان تو، پسران و دخترانت و جان زنان و صیغه هایت را نجات دادند، تحقیر کردی، سپس او میگوید، دیوید، آیا میدانید مشکل شما چیست؟ همین الان به شما میگویم، دیوید. این مشکل اصلی شماست، دیوید. شما کسانی را دوست دارید که از شما متنفرند. حالا ناگهان شما اینجا نشسته اید و فکر میکنید آیا میتوانید پژواک را بشنوید؟ شما کسانی را که از شما متنفرند دوست دارید. اکو. 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 به نظر میرسد شخص دیگری است که میشناسید. شما کسانی را که از شما متنفرند دوست دارید. آیا شبیه ایسی به نظر میرسد؟ منظورم این است که شما نمیتونید خیلی بیشتر از این نزدیک شوید. بنابراین شما این پژواک را با ایسی دریافت می‌کنید. شما کسانی را که از شما متنفرند دوست دارید. این چیزی است که یوآب که قلب داوود را می‌شناسد میگد این مشکل توست دیوید. آیا این همون چیزی هست که او را بر اساس قلب خود خدا انسان می‌کند که کسانی را که از او متنفر هستند دوست داره؟ این یک بیانیه زیبا است. فصل 19 آیه 5 و پس از آن یوآب کاملا درست فهمیده است. داوود مردی است که به دنبال قلب خود خدا است. او دشمنانش را دوست دارد. مصائب دیوید کشتی به اورشلیم 48 از 54 تا 59 52 حالا این شفقت دیوید است. او نسبت به پسرش ابشالوم دلسوزی می کند. او نسبت به شاول دلسوزی می کند. او نسبت به مفیبوشف دلسوزی می کند. اما در مورد اشتیاق دیوید چطور؟ برای این کار به فصل 6 در 2 سموئیل در مورد کشتی باز می‌گردیم. من می‌خواهم این نقشه را در اینجا بیاورم و آنچه را که اتفاق می‌افتد توصیف کنم. اول از همه فلسطینی‌ها را در اول سموئیل به یاد دارید. فلسطینی‌ها کشتی را تسخیر کردند، بنابراین آنها اینجا هستند، گات و اوکرون. فلسطینی‌ها آن را به اینجا بردند. سپس کشتی به بیت شمش برده می شود. گاوها اساساً کشتی را به بیت شمش برمیگردانند و کشتی اینجا پایین است. حالا داوود در این زمان کجاست؟ داوود در اورشلیم است. دیوید یک نابغه اداری است. این مرد واقعاً تیزبین است. داوود اورشلیم را تسخیر می کند. اورشلیم به عنوان شهر داوود شناخته می شود. این شهر اوست. او آن را تسخیر کرد، بنابراین این شهر اوست. این شهر داوود است. این سرمایه سیاسی است. حالا داوود چه می گوید؟ داوود می گوید، من می دانم که اورشلیم پایتخت سیاسی است، اما دیوید می گوید، کشتی اونجا در یک چادر است. او می گوید، من می خواهم کشتی را به اورشلیم بیاورم. با آوردن کشتی به اورشلیم، داوود چه می کند؟ او قدرت را تحکیم می کند، بنابراین اورشلیم نه تنها پایتخت سیاسی خواهد بود، بلکه اکنون پایتخت مذهبی خواهد بود. مثل این است که رم به واشنگتن دی سی آورده شود، یا چیزی شبیه به اون، سیاسی و مذهبی در یک واحد گرد هم می آیند. بنابراین دیوید می خواهد کشتی را بالا بکشد. او می خواهد آن را از بیت شمش به اینجا به کریات شیریم ببرد. همانطور که او به سمت تپه ها بالا می رود، اینجا جایی است که کشتی به صخره برخورد می کند. اوزه قرار است اینجا در قریات جریم بمیرد و در زمان بعد داوود کشتی را از قریات جاریم به اورشلیم بیاورد. داوود می‌خواهد کشتی را در چادری در اورشلیم قرار دهد. قرار است مانند یک ساختمان خیمه در اورشلیم باشد. داوود می‌خواهد کشتی را به اورشلیم بیاورد. قبل از اینکه به آنجا برسیم، بیایید از آنچه اتفاق می‌افتد در هنگام بالا رفتن کشتی به اورشلیم بپردازیم، زیرا چیزهای واقعاً جالبی در آنجا وجود دارد. این کشتی که به اورشلیم می آید شور و شوق داوود را نشان می دهد. قبل از اینکه به شور برسیم، شادی داوود در دوم سموئیل 6 یافت می شود. بگذارید ابتدا به عزه ضربه بزنم. هنگامی که کشتی به اورشلیم می رود، صندوق را روی گاری قرار می دهند. حالا، اول از همه، آیا کشتی قرار است با گاری سفر کند؟ هنگامی که آنها در بیابان سفر می کردند و وقتی به اطراف اریها می رفتند، کشتی چگونه حمل می شد؟ با میله هایی روی شانه های کشیش. کاهنان باید کشتی را با دست بر روی میله ها حمل می کردند. آنها آن را روی گاری گذاشتند. گاری به کوه ها می رود، به صخره ای برخورد می کند و کشتی از گاری می افتد. ازه چه می کند؟ ازه دستش را دراز می کند. به هر حال، کشتی چقدر بزرگ است؟ کشتی تقریباً به این بزرگی است. می دانید من چه می گویم؟ آیا کشتی به اندازه کافی بزرگ است که بتوانید از پس آن برایید؟ احتمالاً یک نفر نتونست آن را بردارد زیرا با طلا پوشانده شده بود، اما چیزی که من میگم این است که فقط در مورد این بزرگ است. مثل یک صندوقچه کوچک سرو است. اتفاقی که میافتد این است که به دلیل برخورد به صخره در حال پایین آمدن است. از دستانش را دراز میکند تا سعی کند آن را روی گاری نگه دارد و خدا از را در جا میکشد. وقتی آنچه مقدس است را نقض می کنید، آیا معمولاً یک اقدام سریع از سوی خدا در محل وجود دارد؟ آیا کسی ناداب و ابیهو را در لاویان 11 به یاد می آورد که آتشی غیرمجاز به خداوند تقدیم کردند و ناداب و ابیهو پسران هارون مردند؟ آیا ممکن است که از انگیزه های مناسبی برای نجات کشتی داشته باشد؟ اما گاهی اوقات فقط به این دلیل که انگیزه های شما درست است، آیا مهم است که واقعاً چه کاری انجام می دهید؟ خب، شما می گویید اما انگیزه های من خوب است، نه، نه. مهم است که چه کاری انجام می دهید و همچنین انگیزه های شما. این یکی آیا نیست؟ انگیزه های من درست بود، اما کاری که کردم درست نبود. نه، نه. هر دوی آنها باید حق با آنها باشد. کاری که انجام می دهید باید درست باشد، اما انگیزه های شما نیز باید درست باشد. بنابراین او ممکن است انگیزه های درستی داشته باشد، اما کاری که او انجام داد نقص چیزی بود که مقدس بود. ازه پایین رفت. دیوید وحشت می کند. او می گوید، وای، من کشتی را اینجا نمی آورم. یک پسر در حال حاضر مرده است. ما قصد نداریم این کار را انجام دهیم. دیوید از این موضوع ناراحت بود. بنابراین داوود کشتی را برای مدتی در آنجا رها می کند. سپس داوود به برکت خدا در آنجا پی میبرد، بنابراین داوود پایین میآید و کشتی را بالا میآورد. این بار داوود پایین میرود و آنها آن را روی تیرها حمل میکنند و کاهنان آن را حمل میکنند. سپس هر هفت قدم آنها قربانی هایی را برای خدا تقدیم می کنند. فداکاری می کند تا بالا. سپس می خواهم در مورد جشن داوود در حالی که کشتی را به اورشلیم می آورد بخوانم. بنابراین اکنون صندوق خدا برای اولین بار به اورشلیم می آید. این جشن داوود است. او کشتی را به شهر داوود می آورد. می گوید داوود که افود کتان پوشیده بود با تمام قوا در حضور خداوند رقصید. من در یک کلیسای بابتیست واقعا سختگیر بزرگ شدم و ما نمی رقصیدیم. رقصیدن مثل غیرقانونی بود. شما می گویید اشکالی ندارد هیلبرانت. مردان سفید پوست به هر حال نمی تونند برقصند، به هر حال این احتمالاً برای من درست است. اینجا واقعا جالب است. آیا داوود در حضور خداوند رقصید؟ آیا این پسر و دختر در حال رقصیدن هستند؟ مثل بعد از بازی‌های بسکتبال، من و دوستان خوبم، این صحنه واقعاً صحنه خوبی نبود. در اینجا داوود در برابر خداوند می‌رقصد و خدا را ستایش می‌کند، فقط می‌پرید و خدا را ستایش می‌کند. می‌گوید دیوید افود کتانی پوشیده است، ردای سلطنتی خود را درآورد. بنابراین او فقط تیشرتش را پوشیده است و دیوید آنجاست، با مردم پایین می‌آید. او ردای سلطنتی خود را در می آورد و در برابر خداوند پایین می آید. او با تمام قوا می رقصد در حالی که او و تمام خاندان اسرائیل صندوق خداوند را با فریاد و صدای شیپور آوردند. هنگامی که کشتی وارد شهر داوود می شد، میخال، دختر شایول، از پنجره تماشا کرد و او گفت، چقدر مغرور هستم. نگاه کن. شوهرم صندوق خدا را به شهرش اورشلیم می آورد و شوهرم به عنوان پادشاه اسرائیل راه را هدایت می کند. آیا این هیجان انگیز نیست؟ نه. این میکال است و وقتی میخال دید که در حضور خداوند می پرد و می رقصد در قلب خود او را تحقیر کرد. آیا ممکن است زن شوهرش را تحقیر کند؟ من گاهی اوقات آنجا بودم، معمولاً به دلیل خوبی در مورد من، اما او را تحقیر می کند. این شادترین روز زندگی دیوید است. او در حضور خداوند می رقصد، فقط خدا را ستایش می کند. سپس او به خانه می آید تا همسرش را ببیند و این گونه است که او به او سلام می کند. هنگامی که داوود به خانه بازگشت، آیه 20، از فصل 6، داوود به خانه می آید تا خانوادش را برکت دهد. همانطور که یک پدر به خانوادش برکت می دهد، دیوید به خانه بازگشت تا به خانوادش برکت دهد. میخال دختر شایول به استقبال او آمد و گفت، چگونه پادشاه اسرائیل امروز خود را متمایز کرد و در نظر همه کنیز لباس خود را درآورد. دیوید، می‌دانید شما واقعاً آنها را روشن کردید، پایین آمدید و آنها واقعاً دوست دارند پادشاه را ببینند و دختران برده، مثل هر مرد مبتذل. آیا او طعنه، بدبین و تحقیر کننده شوهرش است؟ شوهرش خوشحال و هیجان زده به خانه می آید. او وارد می شود و آن را ملاقات می کند. شما فقط می توانید آن را ببینید. او را پایین می آورد. حالا چیزهایی در اینجا وجود دارد که نمی خواهم بگم. دیوید همیشه باهوشترین مرد جهان است. دیوید در اینجا کاری انجام می دهد که از نظر من احمقانه است. من می دانم که این درست است. من می خواهم به شما بگویم که احمقانه است، اما وقتی اون را ببینید اون را خواهید فهمید. این کار را نکنید. وقتی ازدواج کردید این کار را نکنید. دیوید پاسخ می دهد و من از این انتقاد می کنم. بنابراین او گفت، او، دیوید، تو همه آن دختران کنیز کوچک را روشن کردی، اینطور نیست. دیوید، سپس داوود به میخال می گید، قبل از خداوند بود که مرا به جای پدر تو برگزید. وقتی کار پدرتان را انجام می دهید، پدرش کجاست؟ او مرد است. آیا این باحال است؟ او مرا به جای پدرت انتخاب کرد. اون قسمت به جای پدرت. من به شما میگم وقتی با همسرتون بحث میکنید، پدر شوهر را نمی آورید و مادر شوهر را نیز وارد آن نمی کنید. این درست مثل خارج از میز است. فقط میخواهم به شما بگویم که این کار را نکنید. از نظر انتقادی این احمقانه است. من میتوانم از تجربه به شما بگویم که در صورت شما منفجر خواهد شد. این خوب نیست. اما پس از آن داوود در اینجا چیزهای خوبی میگوید، یا هر از خانش، هنگامی که مرا بر خانه خداوند فرمان روا کرد، سپس داوود این را میگوید و این زیباست، من در حضور خداوند جشن خواهم گرفت. من حتی بیوقارتر از این خواهم شد. من در چشمان خودم تحقیر خواهم شد، اما توسط این دختران کنیز که از آنها صحبت کردید، من به افتخار نگاه خواهند داشت، آیا آن را دیدید؟ او میگوید، من پادشاه هستم. در مقابل آنها خودم را تحقیر خواهم کرد. اما توسط آنها من به افتخار نگاه خواهم داشت. پادشاهی که نازل می شود و با مردم فقیر است، آیا بردگان به آن احترام می گذارند؟ آیا این مسئله بزرگی است؟ من می توانم از این مثال در اینجا در کالج گوردون استفاده کنم. این حقیقت صادقانه است. من در دفترم نشستم، دفتر فوق‌العاده. برخی از شما آنجا بوده اید. شما دفتر فوق‌العاده من را دیده اید. من 12 سال است که آنجا هستم. من هرگز رئیس کالج گوردون را ندیدم و 12 سال است که هرگز او را در طبقه سوم فراس ندیدم. من همیشه اینجا هستم. ناگهان در دفترم نشستم، پاهایم لگد زده شده است و ناگهان صدای کوبیدن در را می شنوم. بر می گردم، بیا داخل، فکر می کنم کسی می خواهد یک مسابقه دیرهنگام یا چیزی شبیه به اون شرکت کند. بر می گردم و رئیس کالج گوردون وجود دارد. من مثل وای هستم. این یک شوک کامل است، اما اون مرد به راهروهای خدمتکاران می آید و می گوید، هی، نظر شما در این مورد چیست؟ بنابراین ما شروع به صحبت با هم می کنیم. آیا این مرا منفجر می کند؟ این مرا منفجر کرد. آیا من تحت تأثیر آن قرار گرفتم؟ رئیس جمهور اینطور بود که بلند می شد و این کار را می کرد. این چشمگیر است. فردی با موقعیت بالا پایین می آید و به دیدار فردی با موقعیت پایین می رود. شاید این مثال دقیقا مناسب نباشد. اما این در اینجا واقعا جالب است. آیه بعدی که راوی وارد می کند این است. این یک آیه غم‌انگیز است و میخال دختر شایول تا روز مرگش فرزندی نداشت. میبینید که راوی چگونه این را میگوید. به نوعی آن را یک نواخت میکند. او داوود را تحقیر میکرد وقتی که او خدا را ستایش میکرد. او تا روز مرگش فرزندی ندارد. تنها چیزی که میخواهم در اینجا نشان دهم اشتیاق دیوید است. داوود فردی پرشور است و خداوند را دوست دارد. او واقعا هیجان زده میشود. او می رخصد، کشتی می رخصد، پاسخ می خواهد و سپس دیوید می گوید، من خودم را فروتن خواهم کرد، اما اون افرادی که زیر دستان هستند، طبقه پایین، مرا گرامی خواهند داشت. که مصائب داوود، ساختن خانهی برای خدا، عهد داوود، 59، از 53 تا 63، 22، حالا، این یکی دیگر از احساسات دیوید است. او کشتی را به اورشلیم می آورد، اما مشکل چیست؟ کشتی در چادر است. داوود کجا زندگی می کند؟ داوود در قصری از سر و زندگی می کند. همیشه تعجب می کردم که بوی آن چگونه است. دیوید در کاخی از سر و زندگی می کند و دیوید در فصل 7 می گوید، خدایا تو در یک چادر زندگی می کنی و من در یک قصر سر و زندگی می کنم. من می خواهم خانه ای برای خدا بسازم. اما اتفاقی که در اونجا می افتد این است که با این اصطلاح بازی کلمات وجود داره. بس به یاد داشته باشید وقتی که گفتیم بیت لحم آیا خانه نان بود. بس به معنای خانه است. بیت ال به معنای خانه ال است. دیوید میگوید من میخواهم خدا را بسازم. بس من میخواهم برای خدا خانه‌ای بسازم. من میخواهم برای خدا یک معبد بسازم. پس خدا چه میکند؟ خدا پایین میآید و میگوید دیوید تو نمیخواهی برای من معبدی بسازی زیرا تو یک مرد خونی هستی. پسر تو سلیمان که مردی از شالوم او خانه را برای من خواهد ساخت، اما خدا میگوید دیوید تو میخواهی برای من یک خانه، یک معبد بسازی؟ خدا میگوید داوود من برای شما خانه‌ای خواهم ساخت. اما وقتی خدا از اصطلاح خانه استفاده میکند، بازی با کلمات در آنجا وجود دارد. منظورش این نیست که معبدی برای داوود خواهد ساخت. وقتی میگوید داوود من برای تو خانه‌ای خواهم ساخت، او میگوید من فرزندان شما را خواهم ساخت. یک سلسله به عبارت دیگر، خانه شما فرزندان شما خواهد بود. نوادگان تو، داوود، بر تخت داوود خواهند نشست. من برای تو یک خط تبار خواهم ساخت، چنان که پسران تو برای همیشه بر تخت داوود بر اسرائیل بنشینند. در نهایت، چه کسی پسر داوود خواهد بود که بر تخت سلطنت می نشیند؟ آن کسی کیست که برای همیشه خانه‌ای برای داوود خواهد ساخت؟ عیسی مسیح. بنابراین این عهد داوود نامیده می شود. این واقعا مهم است. بگذارید به عقب برگردم. تاکنون چه پیمانهایی داشته ایم؟ ما عهد ابراهیمی را داشته ایم. خدا به او چه قول داد؟ زمین به زر تکثیر می شود و او برای همه ملت ها برکت خواهد بود. ما عهد سینا را داشتیم که در آن به کوه سینا رفتند و خدا شریعت خود را به آنها داد. ده فرمان: دروغ نگویید، دزدی نکنید، قتل نکنید، زنا نکنید. او شریعت خود را به آنها می‌دهد. این عهد سینا بود. بنابراین شما عهد ابراهیم و عهد سینا را داشتید که شریعت را می‌داد. اکنون عهد سوم را دارید که می‌گوید شما می‌خواهید همه ملت‌ها را برکت دهید و چگونه قرار است اجرا شود. دیوید: من می‌خواهم خانه تو، فرزندان تو، نسل تو را برای همیشه بر اسرائیل حکومت کنم. این عهد داوود است و مستقیما به عیسی اشاره می‌کند. عیسی پسر خواهد بود. به هر حال عیسی چه نامیده می‌شود؟ پسر داوود. وقتی عیسی سوار بر الاغ به اورشلیم می‌رود، به او چه خواهند گفت؟ هوسانا. هلهله. پسر داوود. آنها عیسی را پسر داوود می‌نامند. او مسیح موعود است. این همان چیزی است که آنها امیدوار بودند بر اسرائیل حکومت کند. این میثاق داوود نامیده می‌شود و بر اساس این بازی بر اساس اصطلاح ساخته شده است به سیاخانه. داوود می‌خواهد برای خدا خانه‌ای معبد بسازد. خدا می‌گوید من برای شما خانه‌ای سلسله خواهم ساخت. به هر حال آیا ناتان پیامبر در اینجا اشتباه کرد؟ ناتان پیامبر به داوود گفت که پیش برود و معبد را بسازد. خدا وارد عمل می‌شود و می‌گوید صبر کن ناتان، تو اشتباه کردی. بنابراین خدا در واقع ناتان پیامبر را در اینجا تصحیح می‌کند. به هر حال این یک متن زیبا است. این عهد داوود است. این یکی از سه پیمان اصلی در عهد عتیق است. این واقعا مستقیما به عیسی اشاره می‌کند.
ال
نفرت دیوید از شر 63 از 23 تا 64 25 اکنون داوود از شرارت متنفر است. وقتی امالیقی می آید و می گوید شایول را کشتم، داوود با امالیقی چه می کند؟ او را می کشد زیرا مسح شده خداوند را لمس کرده است و داوود می گوید شما به مسح شده خداوند دست نمی زنید. بنابراین دیوید واقعا اوقات سختی را با شرارت سپری می کند. پس داوود از شر نفرت دارد و امالیقی ها را می کشد. داوود از شرارت متنفر است. به هر حال آیا کتاب مقدس میگوید که با شر همکاری کنید، با آنچه شر است تحمل کنید؟ آیا کتاب مقدس میگوید از شر متنفر باشید؟ آنچه خوب است را دوست داشته باشید. من عشق زیادی به آنچه در این زمین خوب است میبینم. اما آیا ما واقعا از شر متنفریم یا سعی میکنیم اون را تحمل کنیم و به نوعی با اون همکاری کنیم؟ ما آن را تحمل میکنیم. ما مردمی بسیار بردبار هستیم، درست است. بنابراین ما شر را تحمل می‌کنیم. اشکالی ندارد. ما می‌توانیم از پس آن براییم. کتاب مقدس می‌گوید از آنچه شرارت است متنفر باشید. آنچه را که خوب است دوست داشته باشید. به هر حال این در عهد جدید است. متاسفم که آنجا جلوتر پریدم. شرارت داوود با بتشب 64 از 26 تا 78 46. حالا می‌خواهیم به شرارت شخصی داوود نگاه کنیم. این در فصل 11 است و احتمالاً مشهورترین متن داوود است که همه می‌دانند. گناه داوود با بتشب. بگذارید با فصل 11 آیه 1 شروع کنم. این را می‌گوید. در بهار، دو سموئیل فصل 11 آیه 1، در بهار، در زمانی که پادشاهان به جنگ می‌روند، چرا این یک ضربه به دیوید است؟ اول از همه، چرا پادشاهان در بهار به جنگ می‌روند؟ چه زمانی محصولات تولید می‌شوند؟ گندم و جو در بهار. بنابراین اگر تمام سربازان خود را در بهار بیرون بیاورید، آیا می‌توانید کشاورزان را از بین ببرید و برای خود غذا تهیه کنید؟ نابغه‌ای که در تمام طول سال جنگ کرد کیست؟ یکی از اولین افرادی که این کار را انجام داد کیست؟ در واقع او الکساندر نبود. این پدرش بود که این ماشین جنگی را ساخت، جایی که آنها میتونستند خطوط تدارکاتی داشته باشند تا بتونند به جایی بهار در تمام طول سال حرکت کنند. آیا کسی اسکندر مقدونی را میشناسد؟ پدرش فیلیپ مقدونی در واقع این سیستم را ساخت و اسکندر آن را پیاده سازی کرد. اما معمولاً پادشاهان در بهار به جنگ میرفتند زیرا میتونستند فقط با محصولاتی که به طور طبیعی رشد میکردند زندگی کنند. سربازان داوود برای جنگ در اردن میرفتند. میگوید در بهار وقتی پادشاهان به جنگ میروند، آیا دیوید قرار است با افرادش به جنگ برود یا دیوید در خانه بنشیند و با این دختر بسته شود؟ بنابراین این از همون ابتدا یک ضربه به دیوید است. پادشاهان به جنگ می روند. یک روز عصر، دیوید از رخت خوابش بلند شد و روی پشت بام کاخ قدم زد. سقف کاخ بلند است یا پایین؟ کاخ ها همیشه چه چیزی هستند، بالا یا پایین در شهر؟ کاخ همیشه بلند است. کاخ داوود همیشه بلند است. دیوید روی پشت بام خانه‌اش است. او به پشت بام دیگر خانه‌اش نگاه می کند و یک زن بسیار زیبا وجود دارد و دیوید، خوب، بذارید اون را بخوانم، از پشت بام خانه‌اش زنی را دید که در حال حمام کردن بود. فکر کردم، او، منظورت چیست؟ این زنی یک وان حمام در آن بالا دارد. او در حال حمام کردن است و دیوید به پایین نگاه می کند، این زن را اینطور می بیند. اول از همه بسیاری از مردم به تشبع را متهم می کنند که تلاش می کند پادشاه را اغوا کند. آیا این درست است؟ می خواهم بگویم که این درست نیست. ابتدا اجازه دهید خانه ها در اسرائیل را توضیح دهم. خانه های اسرائیل کوچکتر از اینجا هستند. این خانه است. سوال، وقتی در خانه هستید، آیا حریم خصوصی دارید؟ هیچ حریم خصوصی در آن خانه ها وجود ندارد. می فهمی؟ اساساً همه چیز باز است. وقتی حریم خصوصی می خواهید، وقتی می خواهید تنها باشید، کجا می روید؟ شما به پشت بام می روید. سقف جایی است که شما حریم خصوصی دارید. شما در خانه خود حریم خصوصی ندارید. حیوانات هستند و افرادی هستند که وارد و خارج می شوند. وقتی حریم خصوصی می خواهید، روی پشت بام می روید. او آنجا حمام می کند. آیا این حمام کردن او در یک وان بزرگ است؟ اول از همه، آیا وان حمام خواهند داشت؟ آیا در اسرائیل چنین آبی را هدر می دهید تا در اسرائیل با آب حمام کنید؟ آیا مردم این گونه آب را هدر می دهند؟ نه. او احتمالاً در پشت بام خود حمام اسفنجی می کند. دیوید به پایین نگاه می کند و او را می بیند. این او نیست که خودش را نشان می دهد. به هر حال، دیوید به پایین نگاه می کند، پس مراقب باشید، فقط اینجا مراقب باشید. روند وسوسه بعدی است. بنابراین دیوید نگاه می کند. او می بیند که او زیباست و می بیند که او در حال حمام کردن است. بنابراین او با چشمانش می بیند. بنابراین روند وسوسه از طریق چشم اتفاق می افتد. سوال، آیا بچه ها با چشم خود مشکل دارند؟ پاسخ این است، بله. اما برای من همیشه نگاه دوم است که شما را می کشد. چرا نگاه دوم اینقدر مهم است؟ نگاه اول فقط چیست؟ ممکن است چیزی را ببینید که واقعا نباید ببینید، اما وقتی بار دوم به گذشته نگاه می کنید، آیا قصدی در آنجا وجود دارد؟ بنابراین چیزی که من می گویم این است که مراقب نگاه دوم باشید. یک کلاسیک برای من زمانی بود که یک بار خانه ای را در مکانی به نام دریاچه وینونا، ایندیانا بازسازی کردم. و خانه ما 6 فوت بود، شاید 10 یا 12 فوت از خانه همسایه من در این طرف فاصله داشت، شاید 10 یا 12 فوت از خانه همسایه ما در اون طرف. من خانه را خراب کردم، سیم کشی مجدد کردم و آن را دوباره لوله کشی کردم و همه چیز. بنابراین ما به خانه نقل مکان می کنیم. بنابراین من در راه رفتن به مدرسه هستم. پیاده به مدرسه می روم. من یک فرد صبحگاهی هستم، یک فرد صبحگاهی جدی. من معمولاً بیدار می شوم. امروز صبح فکر می کنم ساعت 4:50 بود. فقط می خواهم به شما بگویم همسرم خیلی دیرتر از خواب بیدار می شود. وقتی ساعت 5 یا 5:30 از خواب بیدار می شوید، هوا تاریک است، بنابراین من از در خانه ام بیرون می روم. صبح زود بود، حدود 6:00، 6:30 یا چیزی شبیه به آن، و من از در خانه ام بیرون می روم. من می خواهم پیاده به مدرسه بروم. حدود 2 بلوک تا مدرسه فاصله دارد. وقتی از در خانه ام بیرون می روم، کیم، همسایه ما، یک زن 25 ساله است که با شوهرش ریچ ازدواج کرده است. یک پنجره وجود دارد و روی آن یخ زده بود. می دانید من چه می گویم؟ پنجره های مات معمولا نمی توانید از طریق آنها ببینید. اما وقتی چراغ را پشت پنجره مات قرار می دهید مشکل چیست؟ ناگهان هیچ یخزدگی در آنجا وجود ندارد. بنابراین من اونجا ایستادم و این یک زن است که اونجا ایستاده است، زغال سنگ بوشاه شد، همونطور که عبرانیان می گویند، کاملا برهنه. او همانجا دوش می گیرد. و من گفتم، گاو مقدس می دانی؟ من فکر میکنم وای، هر روز ساعت 6 صبح ما نمایش های رایگان دریافت میکنیم، پس این است. نه، نه، نه. این یک شوخی بود. بنابراین من به مدرسه میروم. آیا مشکلی دارم؟ و شما میگویید فردا چه کار کنم؟ من یک همسر دارم. آیا به همسرم بگویم؟ شما میگویید آیا شما از عقل خود خارج شده اید؟ شما این جور چیزها را به همسرتان نمیگویید. من یک همسر دارم. آیا همسرم هر فکری را که در ذهنم میگذرد میداند؟ آیا به همسرم چنین چیزهایی میگویم؟ شما میگویید نه، شما این کار را نمیکنید. بله، ما یک رابطه کاملا باز و صادقانه داریم. آن روز به خانه رفتم و میدانستم که باید به او بگویم. گفتم آنت، تو باید کاری انجام دهی. فقط به سمت کیم برید و به او بگید که یک پرده یا چیزی بگذارد و ما باحال هستیم. گفتم باید برید و با او صحبت کنید و به او بگید که پرده‌ای برای پوشاندن اون پنجره نصب کند. همسرم به من چه گفت؟ او میگوید چگونه میتوانم به آنجا بروم و به آنها بگویم که یک پرده آن بالا بگذارند؟ شوهرم مشکل دارد. چطور میتوانم به او بگم که پرده ای را اونجا بذارد؟ او میگه من نمیتونم این کار را انجام دهم، بنابراین او این کار را نکرد. پس حالا آیا مشکل بزرگتری دارم؟ آیا اکنون باید عمده و عمدن از در مقابل خانه ام بیرون برم تا حدود یک سال و نیم هر روز از آن طرف به مدرسه بروم؟ سپس وقتی جو و همسرش زوج بعدی به خانه نقل مکان کردند، اولین کاری که من انجام دادم چه بود؟ من آنجا بودم. جو، تو باید یک پرده روی این پنجره بلند کنی. به محض اینکه جو وارد شد و بلافاصله اون را گذاشت، بنابراین بعد از آن مشکلی نبود. چیزی که من میگویم این است که شما در برخی موقعیت‌ها قرار میگیرید. شما باید مراقب چشمان خود باشید. ما در عصر اینترنت زندگی میکنیم، آیا باید مراقب چشمان خود باشید؟ همانطور که به اون صندلی اونجا نگاه میکنم، دانشجویی رو در کالج گوردون میبینم که به پورنوگرافی در کالج گوردون نگاه میکنه. شما میگویید چطور از او رد شد؟ به هر حال در آن صندلی درست آنجا. چیزی که من میگویم این است، آیا این یک مشکل بزرگ در فرهنگ ما است؟ این یک مشکل بزرگ است. بنابراین من میگویم مراقب چشمانت باشید، به خصوص بچه ها، از چشمان خود محافظت کنید. از قلبت محافظت کن. نگاه دوم. حال چه اتفاقی میافتد؟ دیوید او را میبیند، اما اگر اقدامی نکند. آیا او اکنون اقدامی میکند؟ او را دعوت میکند. آیا این مشکل به تشبه است؟ او را دعوت میکند. برخی از مردم میگویند او میرود تا پادشاه را اغوا کند. وقتی او را دعوت میکند، شوهرش کجاست؟ شوهرش اوریا هیتی که حتی یهودی نیست، در این منطقه در اردن با جنگ داوود میجنگد. دیوید او را دعوت میکند. وقتی دیوید او را دعوت میکند، آیا او فکر میکند که اغوا میشود؟ یا احتمالاً فکر میکند دیوید چه چیزی میخواهد به من بگد؟ شوهرش در جنگ است، بنابراین او فکر میکند که دیوید به او میگد که شوهرش کشته شده است، مجروح شده است، یا چیزی شبیه به اون. بنابراین او برای دیدن پادشاه بالا میرود. پادشاه او را اغوا میکند. حالا به هر حال، آیا او تا حدی مقصر است؟ در آن مرحله این یک نوع رضایت متقابل است، اما پس از آن مشکل چیست؟ میخواهم بگیم مشکل این است که از این سرزنش به تشبه عقب نشینی کنید همیشه تقصیر زن است. من فکر نمی کنم. فکر می کنم او در نهایت با اون موافقت کرد، اما فکر می کنم وقتی نزد دیوید آمد احتمالاً فکر می کرد که او میخواهد به او بگه که شوهرش مرده است و اون رو گزارش می دهد. اکنون داوود و به تشبه با هم رابطه دارند. او متوجه می شود که باردار است. آیا شوهرش مدت زیادی است که در زمین بوده است؟ او متوجه می شود که باردار است. آیا این کار زمان می برد؟ شوهرش در زمین بوده است، پس دیوید چه می کند؟ او باید گناهانش را بپوشاند، پس چه کار می کند؟ او اوریا هیئتی را دعوت می کند و می گوید اوریا را به اینجا بفرستید، بنابراین اوریا بر می گردد. دیوید وارد می شود و می گوید هی، جنگ چطور پیش می رود؟ آنجا چه خبر است؟ دیوید چه شکلی دارد؟ این مرد حداقل در 3 یا 4 ماه گذشته در زمین بوده است. وقتی به خانه برمیگردد، اولین کسی که میخواهد ببیند چه کسی است؟ آیا او میخواهد پادشاه را ببیند؟ پادشاه را فراموش کنید، او میخواهد همسرش را ببیند. حال چه اتفاقی میافتد؟ آیا او پایین میرود و همسرش را میبیند؟ نه و من شنیدم که برخی از مردم میگویند خب این به شما نشون میدهد که اوریا رابطه بدی با بتشبه داشت و به همین دلیل است که بتشبه به او خیانت کرد زیرا رابطه بدی با او داشت. نه. آیا اوریا دقیقاً به ما میگوید که چرا نزد همسرش برنمیگردد؟ اوریا به داوود توضیح میدهد که چرا این کار را نکرد. او میگوید داوود، تابوت خدا، یوآب و همه دوستانم در حال جنگ هستند. چگونه میتوانم برم و با همسرم بخوابم در حالی که کشتی خدا در آنجاست؟ آیا کنایه را در آنجا میشنوید؟ صندوق خدا دغدغه او است و او یک هیتی است. او حتی یهودی نیست و بیشتر از داوود برای کشتی احترام قائل است. پس اتفاقی که میافتد این است که دیوید میگوید بسیار خوب. آن مرد با همسرش نمیخوابد. وقتی میخواهید کسی را وادار به انجام کاری کنید که معمولاً به اون فکر نمی کند، شما او را مست میکنید. پس دیوید گفت بیایید اوریا را مست کنیم. وقتی اوریا مست میشه آیا میخواهد به خانه برد؟ حتی مست هم به خانه نمیرود. آیا این مرد اصول اخلاقی اصلی دارد؟ پس حالا چه اتفاقی میافتد؟ داوود اوریا را به خطوط مقدم میفرستد و به سمت یوآب برمیگردد. او به یوآب میگوید او را در خط مقدم قرار دهید و سپس سربازان خود را عقب بکشید تا اوریا کشته شود. آیا یوآب نگران کشتن مردم است؟ این یوآب است. بنابراین یوآب او را بیرون میگذارد، سربازان را به عقب میکشد و سپس پیام را به داوود میفرستد. اوریا مرده است. همه چیز از دیوید مراقبت شده است. بنابراین دیوید از این کار فرار میکند. این گناه داوود است. نه تنها فساد اخلاقی با بتشبه، بلکه اکنون قتل اوریا هیتی که درستکاری زیادی از خود نشون داد. اوریا آدم خوبی بود. او با یهودیان کار میکرد. در شجره نامه عیسی مسیح بسیار جالب است که نام چه کسی در آنجا آمده است. او که همسر اوریا بود، در شجره نامه داوود حتی نام بتشبه را ذکر نمیکنه. نام اوریا را در شجره نامه عیسی مسیح در متی فصل 1 ذکر کرده است. بنابراین میخواهم بگویم اوریا مرد خوبی بود. او در جنگ بود و به هر حال وقتی بچه ها در جنگ هستند آیا همسرانشان به آنها خیانت میکنند؟ پسرم در عراق بود. او گفت هر یک از مردانی که او با آنها ازدواج کرده بودند همه آنها به جز یک نفر همسرانشان وقتی که آنها رفته بودند به آنها خیانت کردند. این مرد برای نجات جانش وارد نبرد میشود. او میداند که همسرش در خانه به او خیانت میکند و با شخص دیگری میخوابد. چگونه میتوانید در یک جنگ بجنگید وقتی میدونید که چنین چیزهایی در حال وقوع است؟ تنها کسی که در عراق وفادار بود، وقتی به افغانستان رفت، برگشت. تنها کسی که پس از بازگشت از افغانستان باقی مانده بود، از ناحیه گردن مورد اصابت گلوله قرار گرفت. کمتر از 1 میلی‌متر آیورت او را از دست داد که پایین میآمد. او نزد همسرش می رود و به همسرش می گوید عزیزم دوستت دارم. او را بر می گرداند و مثل همه او است. او می گوید من باید فضا داشته باشم. من همون شخص نیستم. او انواع چیزها را دیده است. شرارت های زیادی در جنگ اتفاق می افتد. او می گوید من فقط به مقداری فضا نیاز دارم. من نمی توانم همانطور که بودم باشم. من اکنون تغییر کردم و فقط به مقداری فضا نیاز دارم. او نمیتوانست به او فضا بدهد. و کار بعدی که انجام داد، کارت اعتباری را به $10,000 دوید، بعدن میبینمت، چارلی و از او طلاق گرفت. این واقعا غم انگیز است. هادلی تنها کسی بود که باقی مانده بود. آیا پسرم دید خوبی نسبت به این چیزها دارد؟ نه. او همه چیز را به هم ریخته است. اما چیزی که من میگم این است، در جنگ، آیا این نوع چیزها در پس زمینه اتفاق می افتد؟ پاسخ این است، بله. حال چه اتفاقی می افتد؟ ناتان ظاهر می شود. ناتان پیامبر است و ناتان قرار است پیش داوود برد و ناتان می خواهد داستانی در مورد مردی با یک برای کوچک برای دیوید تعریف کند. آیا داوود در مورد گوسفند و دلبستگی به بره های کوچک می داند؟ دیوید همه چیز را در مورد اون می داند و ناتان می گه یک مرد واقعا ثروتمند بود که این همه گوسفند را داشت. این مرد دیگر فقط این بره کوچک را داشت تا در آغوش خود استراحت کند. مرد ثروتمند کسی را به خانه‌اش آورد. مرد ثروتمند میگوید ما باید کمی گوشت بره برای غذا در اینجا داشته باشیم. پس رفت و بره را از مرد فقیر گرفت و اون را پاره کرد و سلاخی کرد. دیوید عصبانی شد. آن مرد مستحق مردن است. ناتان به او نگاه می کند و کاری را انجام می دهد که پیامبران بهترین کار را انجام می دهند. او می گوید دیوید تو مرد هستی. تو مرد هستی دیوید. تو یکی هستی. شما همه این همسران را داشتید اما این مرد یک همسر داشت. شما او را گرفتید و او را کشتید. پس ناتان یک پیامبر است. نقش پیامبر چیست؟ نقش پیامبر سرزنش پادشاه است. حالا معمولاً پادشاه چه می کند؟ او پیامبر را می کشد. پیامبران معمولاً می بازند. یحیی تعمید دهنده را به یاد بیاورید، سرتان را می برید. ارمیا شما را به مدت 3 روز در یک سپتیک تانک قرار می دهند. اما با دیوید آیا داوود ناتان را می کشد؟ نه. داوود توبه می کند. می خواهم دفعه بعد به توبه داوود نگاه کنم. ما در واقع روند توبه را طی خواهیم کرد. باشه، 3 شنبه می‌بینمت. این دکتر تد هیلبران در درس تاریخ، ادبیات و الهیات عهد عتیق است. سخنرانی شماره 24 درباره داوود، شفقت او، اشتیاق و نفرتش از شرارت. رونویسی شده توسط پاولا گومز و آلی کینر خشن ویرایش شده توسط تد هیلبرانت 2.